بشر پرستم که حدیث خواب گویم.
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی،
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. من محسن مومنی هستم و باز همین افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم در برنامه دیار سلمان. انشالله بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب آقای دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و برای همه آرزوی سلامتی و سعادت دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه دیار سلمان. ماشاءالله بتونید مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. خب جناب دکتر، در برنامه گذشته بحث ما در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران رسید به دوره مظفرالدین شاه و بحث بسیار مهم مشروطیت و زمینهای شکلگیری اون. خب به سرای شکلگیری انقلاب مشروطه رو بهش اشاره کردید و همچنین عوامل آگاهی بخش در انقلاب مشروطیت. اگر میشه در این برنامه و برای شروع برنامه نقش روزنامه ها و کتاب ها رو در بیداری مردم بفرمایید که چقدر بوده.
عملا سوال شما سوال از رسانه هست، این تأثیر رسانه ها بر این آگاهی و هوشیاری مردم، که خب در اون زمان ما رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون نداریم، ماهواره ها و موبایل و نمیدونم این گونه چیزا نیست و تنها روزنامه ها هستند که منتشر می شدن و کتاب هایی که اون زمان چاپ می شدن و در اختیار مردم قرار می گرفتن. خب روزنامه در دوره مشروطه نقش مهمی در آگاهی بخشی داره و اون عناصر آگاهی بخشش از طریق روزنامه ها به دست مردم می رسید و مردم مطلع می شدن از این جریانات و وقایع. یعنی روزنامه در واقع کانال انتقال اون آگاهی ها به مردم بودن. ما اولین روزنامه‌ای که در دوره قاجار داریم روزنامه اخبار و وقایع دارالخلافه تهران هست.
بله.
که این روزنامه در دوره محمدشاه منتشر میشه و هر ماه یه شمار از اون بیرون میامده و سردبیرش هم به اصطلاح میرزا صالح شیرازی است، همون شخصی که سفرنامه‌ای هم داره چون جز اولین تأسیس کرده های ایران در انگلستان هست. بعد این روزنامه اخبار و وقایع دارالخلافه عنوانش عوض میشه به وقایع اتفاقیه.
بله.
و بعدها باز اسمش به روزنامه دولت علیه ایران و بعد عنوان ایران و نهایتاً عنوان ایران سلطانی رو بر این روزنامه گذاشته بودن که در دوره ناصری با این عناوین دیگه از زمان امیرکبیر با عنوان وقایع اتفاقیه و روزنامه دولت علیه ایران اینها شناخته میشد و بعد هم در دوره مظفری عنوان شد روزنامه ایران، روزنامه ایران سلطانی. البته این روزنامه روزنامه دولتی بود و همینجا من قبل از اینکه بحثو بیشتر ادامه بدم باید روزنامه رو دو دسته کنیم، روزنامه های دولتی و روزنامه های به اصطلاح غیر دولتی.
بله،
روزنامه های رسمی و غیر رسمی و طبیعتاً اینها با هم متفاوتن. یعنی ما خیلی از روزنامه های دولتی انتظار آگاهی بخشی انقلابی و ایجاد شور و حرارت رو نباید داشته باشیم، برخلاف روزنامه های غیر دولتی که به اونها اشاره خواهیم کرد. روزنامه دولتی دیگری که در این زمان منتشر میشد روزنامه شرف هست که این روزنامه هم از دوره ناصری در واقع شروع شد و با خط نستعلیق و کاغذ خیلی خوبی منتشر میشد و در هر شماره هم میرفت شرح حال یکی از رجال ایران رو منعکس میکرد و یک نقاشی هم از اون شخصیت ارائه میدادند. همچنین روزنامه دیگری که داریم در این مقطع، یعنی در آستانه مشروطه یا در آغاز قبل از حکومت مظفری حتی، روزنامه فرهنگ هست.
بله،
که روزنامه فرهنگ در اصفهان منتشر میشد و به دستور ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه که اونجا حکومت میکرد این روزنامه اونجا راه افتاد. از سال 1296 یعنی تقریبا اواخر دوره ناصری، 16 سال به پایان دوره ناصری، و حدود 10 سال این روزنامه فرهنگ در اصفهان انتشارش طول کشید. و روزنامه دیگری که باز در عصر ناصری ما داریم روزنامه اطلاع هست که در 1295 قمری شروع میشه و از این زمان به بعد منتشر میشه.
یعنی ما تا اون دوره روزنامه غیر دولتی پس نداریم؟
تقریبا روزنامه غیر دولتی نداریم. بله، از زمان مظفرالدین شاه خب روزنامه های دیگری هم علاوه بر اون روزنامه هایی که قبلا منتشر میشدن اضافه شدن، مثل روزنامه شرافت که به نوعی تقلید اون روزنامه شرف بود و شروعش از 1114 هست، یعنی تقریبا آغاز خود مظفرالدین شاه.
بله،
و تا سال 1320 قمری، سال هم خوب همه به قمری هست دیگه.
بله،
تا 1320 قمری این روزنامه همچنان منتشر میشه و در اختیار مردم قرار میگیره. روزنامه دیگر باز در دوره مظفری خلاصه الحوادث هست که اینم شروعش در سال 1316 هست. همطور که عرض کردم اینا روزنامه های دولتی هستند و خیلی انتظار به اصطلاح انقلابی بودن رو و آگاهی بخشی های سیاسی اونچنانه رو از اینا نباید انتظار داشته باشیم. اما در کنار اینا در دوره مظفری چند تا روزنامه غیر دولتی هم در واقع شکل گرفتن که به اونها هم باید اشاره کنیم. این غیر دولتی هم دو دسته می شدن، روزنامه هایی که غیر دولتی بودن اما در داخل ایران منتشر می شدن و روزنامه هایی که در خارج از مرزهای ایران منتشر می شدن. که باز طبیعی بود اونایی که در داخل بودن به خاطر اینکه به هر حال به دستگاه حاکم نزدیک بودن کمتر جرأت پرداختن به بعض از موضوعات رو داشتن، ولی روزنامه‌ای که از خارج منتشر می‌شدن آزادتر بودن و قلم تندتری رو در مقابل استبداد دوره قاجار داشتن. از روزنامه‌های داخلی میتونیم روزنامه تربیت رو نام ببریم که صاحب امتیازش زکاالملک فروغی هست و این روزنامه از همون حدود 1314 یعنی تقریبا آغاز دوره مظفری شروع شد و تا سال بعد از انقلاب مشروطه یعنی 1325 به حیات خودش ادامه داد و در این فاصله، یعنی در این فاصله حدود مثلا 11 سال این روزنامه منتشر میشد. روزنامه بعدی داخلی روزنامه ادب هست که صاحب امتیازش هم ادیب الممالک فراهانی هست و این روزنامه ابتدا در تبریز و بعد در تهران منتشر شد و شروع این روزنامه هم 1316 هست.
بله،
اما روزنامه‌های خارجی که خیلی مهم بودن اگر بخوام از اونها هم یادی بکنیم، یکی روزنامه اختر هست که این روزنامه در شهر اسلامبول یا استانبول فعلی ترکیه منتشر میشد و شروع انتشارش هم سال 1292 قمری هست که باز تقریبا 20 سال به پایان دوره ناصری باقی مونده. از این زمان این روزنامه شروع کرد به منتشر شدن و تا سال تقریبا 1315 یعنی تا اوایل دوره مظفری به مدت قریب 23 سال این روزنامه منتشر شد و به ایران هم میرسید و ایرانی‌ها از این روزنامه استفاده میکردن. اما روزنامه معروف دیگری که در خارج منتشر میشد روزنامه قانون هست.
قانون
رو میرزا ملکم خان ناظم الدوله در واقع منتشر میکرد از انگلستان و لندن و این روزنامه از سال 1307 قمری منتشر شد. علتش هم حالا شاید میرزا ملکم خان تو ذهنش بود که این کار رو انجام بده، ولی یه اتفاق رخ داد و این باعث شد که دست به این کار بزنه، و اون این بود که در سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ در 1306، خب ناصرالدین شاه به اروپا رفت و این جناب میرزا ملکم خان هم سفیر ایران در لندن بود، از شاه امتیاز لاتاری رو گرفت.
بله،
همون امتیاز بخت آزمایی. اما بعد از اینکه دستگاه حاکمه به ایران برگشتن، امین السلطان اومد این امتیاز لغو کرد و ملکم خان از این قضیه خیلی ناراحت شد و همین قضیه باعث شد که این روزنامه رو در اونجا راه انداخت. و چون با تهران هم فاصله داشت و به هر حال فضای اونجا تحت فشار دولت قاجار نبود، با قلم تندی مطالبی رو منتشر میکرد و علیه دستگاه حاکمه نکاتی رو مینوشت که حالا یه بخشی از همون شماره های نخستینش مثلا در شماره دوم این روزنامه یه بخشی از مطالبش رو من خدمت عزت‌العالی و مخاطبین عزیز میخونم. اومده که در کره زمین هیچ دولتی نیست که به قدر دولت ایران بی نظم و پریشان و غرق مذلت باشد. اختیار کل مصالح دولت در دست جهال نانجیب، لشکر ما مضحکه دنیا، مأموریت سفرا گدایی مواجب، شهرهای ما پایتخت کثافت، کل شهرهای ما را چند نفر گبر بمبایی و چند نفر یهودی لندن 10 دفعه میتونن بخرند. انگه ما شهرمون ارزشی چندانی هم نداره. و راجب تنزل پول هم اشاره میکنه که هیچ ایل وحشی نیست که پول آن به رسوایی پول ایران تنزل کرده باشد. و بعد میگه ما هنوز معنا و قدرت قانون را نفهمیده ایم. که حالا اینجا قانونی که به کار بوده، البته منظورش قوانینی است که وضع میشه، ولی بسا اشاره به خود روزنامه قانون هم داشته باشه. به هر حال روزنامه قانون که از روزنامه‌های مهمی است که عرض کردم در خارج از ایران منتشر میشد و در ایران پخش میشد. روزنامه دیگری که باز در خارج منتشر میشد حبل المتین هست.
بله.
که این روزنامه در کلکته هند توسط معید الاسلام نشر میافت و شروعش هم سال 1311 قمری است، 2 سال قبل از ترور ناصرالدین شاه. و تلاش میشد که این روزنامه، یعنی روزنامه حبل المتین، به دست علمای نجف هم برسه و اونها هم از مطالب این بهره مند بشن. روزنامه دیگری هم باز بود در کشورهای دیگری مثل مثلا مصر و قاهره. روزنامه حکمت و ثریا و پرورش در اونجا منتشر میشد. حکمت از 1310 شروع شد، مثلا اواخر دوره ناصری. ثریا از 1316 قمری شروع شد و پرورش هم از 1318، که به هر حال اینها هم حالا با یه فاصله به ایران میرسید و البته یه مقدار مخفیانه اینا روزنامه خارجی تو ایران پخش میشد. همچنین چهره نما روزنامه دیگری بود که در اسکندریه و بعد در قاهره چاپ میشد و در آستانه انقلاب مشروطه این روزنامه هم به دست انقلابیون و به دست مردم ایران و حالا اون طبقه که اهل روزنامه بودن میرسید. اینا قبل از انقلاب مشروطه است. بعد از انقلاب مشروطه به خاطر اینکه فضا باز شد و امکان نشر روزنامه‌های بیشتری فراهم شد و خود تو داخل هم دیگه ممانعت کمتر بود، جریان‌های گروه‌های سیاسی مختلفی هم در واقع شکل گرفتن، ما با اوج روزنامه‌ها روبرو هستیم و شاید چیزی حدود مثلا در 1125 که 1 سال بعد از پیروزی مشروطه هست، حدود مثلا 84 عنوان روزنامه در ایران منتشر می‌شد. و حالا در کنار این روزنامه ها شبنامه هم که دیگه حساب کتاب نداشت و فراوون و با قلم تندتر پخش می شد و اطلاعاتی رو در اختیار مردم قرار می داد.
بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. با توجه به اینکه همه یه تحولات سیاسی که رخ میده یک جنبه فکری داره و یک جنبه سیاسی، اونچنانی که حضرت عالی فرمودید نقش روزنامه ها در این بین این بود که اون تحول فکری رو و اون اتفاقی که در دنیای جدید، دنیای مدرن یعنی غرب افتاده، بیان و با یک زبانی در جامعه ما مطرح کنن و همطور شما اشاره کردید عناوین مانند دموکراسی، قانون، پارلمان و عناوینی از این دست رو بیارن و آروم آروم در جامعه نفوذ بدن که تقریبا میشه یه قشر روشنفکری که در اون زمان حاکم بود مانند آقای میرزا ملکم خان و همسال اونها اومدن و این کار رو انجام دادن. از طرف دیگه میبینیم هنگامی که بخواد این اتفاق بیفته در عرصه سیاسی هم باید یک سری تحولاتی رخ بده. حالا سوالی که از حضرت عالی دارم اینه که بفرمایید در اون بستر و در اون اتفاقی که داره میفته در دوران مشروطیت، علاوه بر اتفاقی که داره در عرصه فکری میفته، که حالا باز از شما تقاضا میکنم که کتابهایی هم که در اون عرصه چاپ شد و منتشر شد در جامعه اون رو هم نام ببرید، نسبت به این که حالا چه اتفاقی میفته که سرعت میگیره این تحولات سیاسی، یعنی اون اتفاقی در حکم جرقه داره، در حکم کبریتی داره که میاد و باعث میشه که یک تحولات سیاسی سرعت بهش داده بشه، اون رو هم برای شنوندگان رو توضیح بفرمایید.
بسیار خوب. بله، این بحث عوامل آتش افروز تو انقلابا بحث خیلی مهمی هست. یعنی ما یک سری بسترهایی داریم که این بسترها زمینه رو فراهم میکنه، اما یه عواملی اتفاقاتی رخ میده که اون بسترها رو اجرایی میکنه و تأثیر بسترها رو بر جامعه نشون میده و اونا فعال میشن.
مثلا میگن عوامل شتابزا.
شتابزا، بله، که به این هم خواهیم پرداخت و این بحث مهمی است. خب در دوره مشروطه علاوه بر روزنامه ها کتاب هایی هم منتشر شد و این کتاب ها هم تأثیرگذار بودن. حالا بعضیشون هم خیلی کتاب علمی نبودن، گفتگوهایی بودن که مثلا به صورت ادیبانه نوشته میشدن و به هر حال تو اون فضا تأثیرگذار بودن. کتاب تبایل استبداد که قبلا هم اشاره کردیم در بحث مربوط به مرحوم کواکبی، خب اثری بود که ایشون نوشته بود و این کتاب در همون دوران مشروطه به فارسی ترجمه شد و چاپ شد و قطعا این کتاب مورد توجه جدی اون زمان قرار گرفته. مرحوم آیت الله میرزا محمد حسین نائینی هم کتاب بسیار مهمیشون تدوین میکنه به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، که این کتاب هم در ایران چاپ میشه و مورد توجه قرار میگیره و عنایتی است و اون حمایتی است که به نوع یک مرجع عالی قدر داره از جریان مشروطه و از این آزادی طلبی اعلام میکنه. البته گفتن بعدن مرحوم نائینی گویا به دلایلی پشیمون میشه و قصد جمع آل کردن این کتاب رو داشته. حالا انشاءالله در این فرصتی که راجع به نقش علمای شیعه در انقلاب مشروطه صحبت بکنیم بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. کتاب دیگری هم باز هستن، مثل کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ از حاج زین العابدین مراغعی، که این کتاب در واقع یک داستان مسافرت یک جوان ایرانی هست که در مصر بوده و آرزوی دیدن وطن خودش رو داشته و همراه للش به ایران میاد و از شهرهای ایران بازدید میکنه، از پایتخت و شهرهای دیگه، و هرچی رو میبینه مینویسه و نوعی تصویر پردازی است این کتاب از اوضاع آشفته داخلی، از جهل مردم، از ستم حکومت و امثالهم، که مطالعه این گونه کتاب ها خیلی تاثیرگذار بوده. اشخاص دیگری هم مثل طالبوف تبریزی، اونم کتابی داره به نام سفینه طالبی یا کتاب احمد، که گفتگوی او با فرزند خیالی خودش احمد هست که در این گفتگو میاد و راجع به رشد علوم در اروپا از یه طرف عقب موندگی در ایران گفتگو میکنه، یا در کتاب مسالک المحسنین که اونم گفتگوی چند نفر هست که باز به قلم همین طالبوف تبریزی هست و این چند نفر ضمن یک سفر خیالی که مثلا رفتن به قله دماوند اونجا با هم گفتگو میکنن راجع به اوضاع ایران. و به نوعی کتابایی میشه گفت ادبی هستن که انعکاس دهنده اوضاع اجتماعی ایران هستن و به جهت اون تاثیرگذاریشون خب اهمیت دارن. رساله مقیم و مسافر باز اثر دیگری است که در این زمان منتشر شده بوده و به شکل سوال و جواب بوده بین سه نفر، یکی به نام حاجی مقیم، یکی مسافر و یکم میرزا هدایت الله، که اینا با هم گفتگو میکردن، سوال میکردن از یک دیگه، و این رساله هم تأثیر مهمی در همین آگاهی بخشی عمومی در اون زمان داشته. خب در یک فضای آماده التهاب طبیعتاً شعارها و نوشته‌ها و پیام‌ها و شبنامه‌ها و اینها تأثیرات خودشون رو قطعاً بر جای می‌گذاره.
خب پس جامعه به لحاظ فکری آماده یک تحوله. حالا اون عامل شتابزا یا اون جرقه چی می‌تونه باشه؟
ببینید چند تا اتفاق در آستانه انقلاب یا در اوایل انقلاب حین اون رخ داد که اینها رو ما میتونیم جز اون عوامل شتابزا و برافروزنده آتش انقلاب ازش یاد بکنیم.
بله.
یکی از این وقایع عکسی هست که از یک شخصیت خارجی در ایران به نام موسیو نوز، که این شخص به خاطر مسائل گمرکی و امور مالیه دعوتش کرده بودن که بیاد سر و سامان بده به اوضاع مالی دوره قاجار و گمرک ایران، چون یه مقدارم اون زمان مشکلات اقتصادی شدیدی هم در هم دولت با کمبودهای زیادی مواجه بود و هم تورم و اینا هم در جامعه زیاد بود و حتی میگن قیمت بعضی چیزا مثل گندم دو برابر شده بود و مثلا قیمت قند و اینها 30% افزایش پیدا کرده بود و اینها هم تاثیرگذار بود، یعنی فاکتور اقتصادی هم در انقلاب مشروطه بی تاثیر نبوده. این شخص میاد در یک مجلسی که معمولا میگن هر سال اروپایی‌های ساکن ایران دور هم جمع می‌شدند و هر کسی هم با یه لباسی میومد توی مجلس، این موسیو نوز بلژیکی میاد با لباس روحانی در این مجلس وارد میشه و در اینی که نشسته بوده و یه تصمیم تو دستش بوده و قلیون میکشیده عکسش گرفته میشه و پخش میشه.
عکسش هم موجوده الان.
بله و این عکس بعداً در جامعه هم نشر پیدا میکنه و عکس العمل شدید علما رو در بر داره و یکی از عواملی است که در برافروختن آتش انقلاب خیلی تاثیرگذار هست و مرحوم سید عبدالله بهبهانی در سخنرانی خودشون به شدت به این عکس و به این توهین به روحانیت اعتراض میکنند. اتفاق دیگری که میفته این هست که در کرمان حاکم کرمان میاد و یکی از مجتهدان اون زمان رو به نام میرزا محمد رضا مجتهد رو به خاطر درگیری که اون زمان بین شیخیه و دیگران وجود داشت و ایشون هم از جریان مخالف شیخیه دفاع کرده بود، ایشون رو دستگیر میکنه و گویا شلاق و اینها میزنن و بعد از کرمان به رفسنجان این مرحوم مرمرزا مجتهد رو تبعید میکنن.
بله.
رسیدن خبر این قضیه هم به قوم و تهران در برانگیختن روحیه مردم و به خصوص عکس‌العمل علما خیلی تاثیرگذار هست. اتفاق دیگری که باز در تهران میفته این هست که بانک استقراضی روس یک زمینی رو که یک گورستان قدیمی بوده و موقوفاً بوده در تهران میره این زمین رو حالا به شکلی در اختیار میگیره و اونجا شروع میکنه به ساختن ساختمون بانک، اما چون هنگام به اصطلاح چاله برداری اینها استخوان‌های اونجا پیدا میشه از کسانی که اونجا دفن شده بودند و این استخوان‌ها رو در یک چاهی میریزن و گویا جنازه تازه‌ای هم مثلا پیدا میشه که اونم در چاه
بله.
میریزن به خاطر حالا اون زمینه‌ای که ایرانی‌ها تو جنگ‌های ایران و روس با روسا داشتن و مشکلاتی که جنگ‌ها بر ما ایجاد کرد و اون مناطقی که از دست داده بودیم، اون کینه‌ای که ایرانی‌ها به روس‌ها داشتن باعث شد که اینجا این قضیه در تهران پخش بشه و عکس‌العمل زیادی رو در بین مردم ایجاد بکنه و حتی در یه وقتی هم میان گروهی به سمت همین بانک و ساختمونی که بنا شده رو تخریب میکنن. یه اتفاق کوچیک دیگری هم میفته که جالبه که این اتفاق در رأس بعد خواسته های مردم قرار میگیره و اون اینه که یه شخصی بوده در مسیر تهران قم مسافرکشی میکرده به نام عسکر گاریچی.
بله.
و این امتیاز این مسیر رو گرفته بوده. یک بار زمانی که داشته مسافره رو جابجا میکرده و گویا مشروب هم خورده بوده، به یه زن پاکدامنی بی‌حرمتی میکنه و یک پیرمردی بهش اعتراض میکنه، اینم اون پیرمرد رو مورد ضرب و شتم قرار میده و حتی ریش اون رو گویا میبره و این شخص میره در قم و به علما شکایت میکنه و این قضیه باعث عکس‌العمل شدید علمای قم میشه و این مثلا یکی از موضوعات مهمی بوده که بعداً ما میبینیم تو خواسته انقلابیون حتی در رأس خواسته هاشون مطرح است که باید این عسکر گاریچی از مسیر تهران به قم حذف بشه و این امتیاز ازش گرفته بشه. اینا عمده‌ترین به اصطلاح مسائلی است که در جریان انقلاب و اوایل انقلاب رخ میده و تأثیر شدیدی در تحریک مردم و به میدان اومدن اونها و برافروختن آتش انقلاب مشروطه رو ایفا میکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. همجا مناسب است که یک بسته صوتی با هم بشنویم با عنوان عوامل شتابزای مشروطیت.
قیام مشروطه یکی از مهمترین و درس‌آموزترین دوره‌های تاریخ ایرانه. عواملی مثل سرخوردگی مردم از حکومت نالایق قاجاری کشور رو مثل انبار باروتی آماده انفجار کرده بود. یکی از اتفاقاتی که آتیش به این انبار انداخت اقدام توهین‌آمیز موسیونوز یا موسیونوژ بلژیکی بود. قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
موسیونوز یه مرتبه لباس روحانیت میپوشه، حالت تمسخر و اسای ادب به جایگاه روحانیت میکنه.
از طرف دیگه برخوردهایی که بعد از فتوای تحریم تنباکو بین حکومت و مردم اتفاق افتاد روحیه مردم رو برای درخواست اصلاحات اجتماعی بالا برد. به عقیده حجت الاسلام غلامعلی عباسی مشروطه پژوه، مردم تازه متوجه شده بودند که
یک چنین قدرتی دارن که می توانند امین السلطان مستبد رو بشکنن، قدرت بریتانیا رو مهار بکنن. و علما هم دیدن مردم حرف شنوی دارن.
اعتراض ها کم کم شروع شد. مظفرالدین شاه دست علاءالدوله حاکم تهران رو باز گذاشته بود تا هر طور میتونه قائله رو ختم کنه. فلک کردن کسبه بازار مردم تهران رو عصبانی تر کرد تا اونها بیش از پیش به دنبال اشاره ای از سوی علما باشن. دکتر حسن قریشی، پژوهشگر دوره مشروطه:
وحدت دو عالم بزرگ به اسم سیدین سندین هم میگفتن که سید عبدالله بهبانی و سید محمد طباطبایی است.
مردم به اشاره علما در اعتراض به این رفتار علاءالدوله در مسجد جامع تهران متحسن شدند.
از چهارشنبه تا دوشنبه درون مسجد جامع تهران و به ذکر عزاداری گاهی از مسجد می آمدن بیرون، به سینه زنی می پرداختن و یک روز که بیرون آمدن درگیری پیش اومد و باز عده‌ای از مردم به شهادت رسیدن.
علما که متوجه دست‌های پنهان برای ایجاد اختلاف شدن، به سمت حرم حضرت عبدالعظیم رفتن و اونجا متحسن شدن. این واقعه در تاریخ مهاجرت صغرا نام گرفت. حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه:
دو تا خواسته بسیار مهم و اساسی و کلان تو این خواسته های متحسنین مهاجرت صغرا هست که یکیش اجرای احکام شرع بدون ملاحظه از احدی و یکم تأسیس عدالت خانه.
متحسنین حرم حضرت عبدالعظیم با قول مساعد مظفرالدین شاه برای اصلاح امور تحسن رو تموم کردن و به تهران برگشتن، ولی 6 ماه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. در و دیوار شهر پر از شبنامه هایی شد که مضمونشون یکی بود:
در پی آنند که در میان علما و آقایان سنگ تفرقه و نفاق اندازند تا برخر خود سوار شده به این یک مشت فقیر بیچارگان گرسنه را در جلوی مرکب کامرانی و شهوت پرستی خود پیاده بدوانند. چگونه می شود از مصدر منیع سلطنت کبرا امری صادر و به امضای صدارت عظما برسد و قراری داده شود که به اجرا نرسد؟
اینجا اتفاق دیگه افتاد که باعث شد فرمان مشروطه به امضا نزدیکتر بشه. مهاجرت اعتراضی علما به قم و تحسن در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اقدامی که مهاجرت کبرا نام گرفت. حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام:
مهاجرت علما تعبیر استعاریش این بود که یعنی شرایط برای زندگی مؤمنانه و متدینانه در تهران فراهم نیست، گویا که در تهران نمی شود زندگی کرد و به تکالیف دینی عمل کرد.
شهادت طلبه جوونی به اسم شیخ عبدالحمید به دست قزاق‌های درباری خون مردم رو بیشتر به جوش آورد. از طرف دیگه سفارت انگلیس هم دست به کار شد تا مردم به مشروطه برسن، مشروطه‌ای که انگلیس برای منحرف کردنش برنامه داشت.
چون تهران از علما خالی شده بود، مردم هم بی‌پناه شده بودن، می‌ترسیدن و البته انگلیسی‌ها هم می‌ترسوندن اینها رو و درهای سفارت باز شد و حتی طبق اون چه در منابع آمده از قبل هم گویا انگلیسی ها برای این کار برنامه ریزی کرده بودند.
مردم بیخبر از همه جا به سفارت انگلیس پناهنده شدند و از دیگهای سفارت پلو خوردند، غافل از اینکه روباه پیر آش دیگهی برای ایران و ایرانی بار گذاشته. جالب اینجاست که اولین بار لفظ مشروطه تو همین سفارت خونه باب شد، در حالی که مردم اصلا از مفهومش سر در نمی آوردن. مهاجرت علما به قم و فشار مردم مظفرالدین شاه رو مجبور به امضای فرمان مشروطیت کرد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از همکار عزیزمون آقای حسن ایدرزاده که این بسته صوتی رو تهیه کردن و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون یعنی برنامه دیار سلمان رو شنیدید. عوامل شتابزای مشروطیت و همچنین بررسی روزنامه‌ها و کتاب‌هایی که زمین‌های فکری مشروطیت رو به وجود آوردن موضوع برنامه امروز ما بود و ما در این برنامه گفتگو کردیم با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده. انشالله در برنامه بعدم همین موضوع رو پی میگیریم. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه دیار سلمان رو پیگیری کنید و از این برنامه استفاده ببرید و اگر مایل هستید که سایر برنامه‌ای که پخش شده رو بشنوید میتونید به سایت رادیو معروف رجوع کنید، به نشانی radiomaruf.ir آرشیو برنامه دیار سلمان موجود است که ان شاءالله مورد بهره شما